صفحه 116. با صدای آهسته گفت: زن برای بازداشتن او از این عمل هیچ کاری نمی کند. نه. باز هم کمی شراب بخوریم. آندبارد باز هم با جرعه های کوچک شراب خورد. شوین هم به نوبه خود خورد. لبهای او هم روی گیلاس شراب می لرزید. گفت: وقت. وقت زیادی لازم است. خیلی زیاد؟ فکر می کنم خیلی، اما هیچ چیزی نمی دانم. و با صدای آهسته افزود: من هم مثل شما هیچ چیزی نمی دانم، هیچ چیز. آندبارد به مرحله گریه نرسید. در یک لحظه چنان که گویی بیدار شده باشد با صدای معقول گفت: آن زن دیگر حرف نخواهد زد. چرا؟ روزی در یک صبح روشن ناگهان با کسی روبرو خواهد شد که خواهد شناخت و نخواهد توانست کار دیگری بکند جز این که سلام کند، یا صدای آواز خواندن بچه‌ای را خواهد شنید. هوای خوشی خواهد بود و او خواهد گفت که هوا خوب است و از سر گرفته خواهد شد. نه، هر طور که دلتان می‌خواهد تصور کنید، اهمیتی ندارد. صدای سوت کارخانه با چنان شدتی تنین انداخت که در تمام گوشه‌های شهر شنیده شد و حتی باد دریا آن را به دورترین گوشه‌ها، محله‌های اطراف و بعضی از بخش‌های هومه برد. غروب باز هم حنایی رنگ‌تر روی دیوارهای سالن غلطید، همچنان که اغلب به هنگام شفق دیده می‌شود. آسمان نسبتاً بی حرکت ماند و در تراکم ابرها دیگر پوشیده نشد و آزادانه آخرین شعله‌هایش را رها کرد. سوت کارخانه غروب آن روز گویی تمامی نداشت، اما با وجود این مانند غروب‌های دیگر خاموش شد. آندبارد زمزمه کرد: من می‌ترسم. شوئن به میز نزدیکتر شد، او را جستجو کرد، جستجو کرد و بعد منصرف شد: نمی‌توانم. آندبارد باز کاری را که نتوانسته بود بکند انجام داد. چنان به او نزدیک شد که لب‌هایشان بتوانند به هم برسند. لبها سرد و لرزان، درست با همان آیین چند لحظه پیش دست‌ها، تنها برای اینکه این کار انجام شود روی هم قرار گرفتند. این کار انجام شد. در همان هنگام از کوچه‌های مجاور همهمه‌ای فرا می‌رسید، همهمه‌ای گنگ که صداهای آرام و شادمانه آن را قطع می‌کرد. کارگاه کشتی سازی درهایش را به روی 800 کارمند و کارگرش گشوده بود، از آنجا دور نبود. با اینکه نور شفق خیره کننده بود، میفروش ردیف چراغ‌های روی پیشخوان را روشن کرد. پس از لحظه‌ای تردید به آنها که دیگر چیزی نمی‌گفتند نزدیک شد، بی آنکه خودشان خواسته باشند باز هم با رأفت شراب دیگری به آنها داد. بعد پس از دادن شراب لحظه‌ای در کنار آنها ماند و خواست چیزی بگوید، ولی چون چیزی نیافت دور شد. آندبارد دوباره گفت: من می‌ترسم. شوئن جواب نداد. آندبارد تقریبا فریاد زد: می‌ترسم. شوئن باز هم جواب نداد. آندبارد دولا شد تا حدی که تقریبا پیشانیش به میز بخورد و ترس را پذیرفت. شوئن گفت: پس باید در مرحله‌ای که هستیم بمانیم. و افزود: گاهی باید پیش بیاید. گروهی کارگر داخل شدند که قبلا آنها را دیده بودند. با اینکه آنها هم مانند میفروش و سراسر شهر در جریان بودند، از نگریستن به آن دو خودداری کردند. مجموعه ای از گفتگوهای مختلف که تحت تأثیر شرم گنگ شده بود کافر را آکند. آندبارد اندامش را راست کرد و کوشید که باز از روی میز به شوئن نزدیک شود. زمزمه کرد: شاید که نتوانم. شاید شوئن دیگر نمی شنید. آندبارد کتش را پوشید و بست و تنگ کرد و آن ناله وحشی از سر گرفته شد. گفت: غیر ممکن است. شوئن شنید، گفت: یک دقیقه صبر کنید، خواهیم توانست. آندبارد این دقیقه را صبر کرد. بعد کوشید که از روی صندلی بلند شود، توانست و بلند شد. شوئن به جای دیگری نگاه می کرد. مردها باز هم از گرداندن نگاهشان به سوی این زن خیانتکار خودداری کردند. برخاست. شوئن گفت: من می‌خواستم که شما مرده باشید. آندبارد گفت: من مردم. صندلی‌اش را به صورتی دور زد که دیگر نتواند با یک حرکت بنشیند. سپس قدمی به عقب برداشت و به سوی در چرخید. دست شوئن هوا را شکافت و روی میز افتاد، اما آندبارد که دور شده بود آن را ندید. وقتی از میان گروه مردان که جلوی پیشخوان ایستاده بودند رد شد، در میان اشعه سرخی که پایان روز را نشان می داد، خود را رو در روی غروب یافت. پس از رفتن او میفروش صدای رادیو را بلند کرد. چند نفر از مردها از اینکه این صدا به نظرشان خیلی زیاد بود شکایت کردند. صفحه 121. دنیای داستانی مارگریت دوراس، نوشته هانری هیل. نخستین بار با هیروشیما عشق من بود که جمع کثیری از مردم با نام مارگریت دوراس آشنا شدند. در واقع هرچند که غیر عادی است، این فیلم پیش درآمد درخشانی برای آثار اوست. هیروشیما در این حال که نگارشی کاملا سینمایی دارد، دارای حجم و وزن داستانی است و زمان بطئی و غنی آن با بازگشت هایی که به گذشته دارد همانا زمان رمان نو است. همچنین در این فیلم گفتار جای اساسی را اشغال می کند و متن مارگریت دوراس به هیچ وجه گفتار را تحت شعاع تصویر قرار نمی دهد. این فیلم به همان اندازه که اثر سینماگر خود آلن رنه است، اثر نویسنده نیز شمرده می شود. دنیای هیروشیما عشق من با فضای تنگ خود، با شخصیت‌هایش که در حصار خیشتن اسیرند و دست خوش عشقی نافرجام، همان دنیای مودراتو کانتاویله است. اولین رمان مارگریت دوراس چندان نویدی از آثار بعدی او نمی‌داد. در واقع بی‌شرمان رمانی است با زمینه شناخته شده که در حال و هوای فرانس و موریاک و جولیان گرین پیش می رود. با وجود این نوع افسونی که قهرمان رمان در خواهر خود اعمال می کند، در خاطر خواننده می ماند و این نظیر همان افسونی است که در رمان زندگی آرام نیکولای زیبا در کنار خواهر خود فرانکو می کند. این رمان دوم هم با مکان گمشدهش در دل یک روستای دور افتاده، با فجایعی که مانند آتشهای زیر خاکستر است، با خشونت پنهانی و هیجان‌های عاشقانه‌اش که سرانجام به مرگ می‌انجامد، تا حد زیادی از نوع آثار موریاک یا گرین است. اما فرانکو را دارد که از همان زمان مشخصات قهرمانان مارگریت دوراس را داراست. به سخن او گوش کنیم. ملال است که باقی می‌ماند. دیگر هیچ چیزی نمی‌تواند انسان را غافلگیر کند مگر ملال. انسان هر بار گمان می کند که به عمق آن رسیده است، اما حقیقت ندارد. در اعماق ملال، سرچشمه ملال دیگری وجود دارد که همیشه تازه است. می توان با ملال زیست. گاهی اتفاق می افتد که سپیددم بیدار می شوم و شب را می بینم که در برابر سفیدی های بلنده روز طالع ناتوان شده است و فرار می کند. پیش از فریاد پرندگان، خونکی مرطوبی وارد اتاق می شود که از دریا می آید و از شدت پاکی تقریبا خفه کننده است. چیزی است که نمی توان گفت. کشف ملال تازه است. انسان آن را آنچنان می یابد که از فاصله دورتر از شب پیش آمده است. با خلأ یک روز خودم را با ملال در کاخ تنهاییم زندانی کردم تا همدم من باشد. آنچه پل والری ملال زیستن می نامید و فرانکو کشف می کند، یکی از مضامین عمیق آثار مارگریت دوراس است و فرانکو همچنان که سایر زنان آثار مارگریت دوراس می داند که زن برای فرار از ملال زیستن تنها یک پناهگاه دارد، عشق، همان عشقی که او را به سوی تین می راند و فرانکو او را با همه وجودش و با همه جسم زنانش دوست می دارد. این ملال زیستن صورت منفی هوس زیستن که هیچ چیزی سرشارش نمی کند، نوعی زندگی بی هدف و خالی، برادر و خواهر داستان صدی بر اقیانوس آرام را هم بیزار می سازد، تا آن حد که دیگر برای آنها زندگی فقط چهره بدبختی را دارد. خواهر در سایه عشق آتشینی که به برادرش دارد از این ملال می گریزد و وقتی که برادر از او و مادرش دور می شود و به دنبال یک زن می رود و آنها را ترک می گوید، خواهر به انتظار مجسمی در کنار جاده بدل می شود، انتظار مردی که عشق او نقابی بر چهره ملال واقعیت خواهد بود. انتظار همه اشخاص مارگریت دوراس در انتظار به سر می برند که خود وعده امید است. این انتظار همه موضوع داستان بلند و بی‌حادثه است به نام کارگاه‌ها که در میان آثار مارگریت دوراس اثر پر اهمیتی است، زیرا پیش‌درآمدی است بر بعد از ظهر آقای آندسماس. از آغاز تا پایان داستان هیچ چیز نیست مگر بازآفرینی جزء به جزء کدر و جادویی انتظار یک زن و یک مرد. آنها می دانند که سرنوشتشان به همدیگر وابسته است. همدیگر را می بینند، در کمین همند و مدت 4 روز پیش از ملاقات ناگزیرشان همدیگر را در خیال مجسم می کنند. همین که زن او را دیده بود دیگر ضرورتی نمی دید که او هم زن را ببیند. با خود می گفت سعادتی است که انسان چیزی شبیه خیال دیگری را ببیند. بدینسان کم کم مرد در ابهام فرو می رفت. دنیای افکار روشن و مفاهیم روشن را ترک می گفت و به تدریج هر روز بیشتر از روز پیش در جنگل‌های سرخ رنگ وهم و خیال غرق می شد. هر شب او را از نو در خیال می آفرید. گاهی با برخاستن صدای زوزه سگ‌های دوردست، گاهی با سرزدن سپیده سرخ فام یا فقط با دست خالیش که در رخت خواب پهلوی خود می کشید. هیچ کاری نمی کرد. دیگر چیزی نمی خواند. کتاب‌هایی را که با خود آورده بود دیگر نمی خواند. حتی یک لحظه هم نمی توانست روی چیزی توقف کند مگر این حادثه جاری سرگذشت خود او. هر حادثه دیگری وسیع ترین، اصیل ترین و جالب توجه ترین حادثه ها در نظر او با بی‌اعتنایی مقاومت ناپذیری تلقی می شد. خیلی کم می خوابید. لاغر شده بود و وقتی که در آینه نگاه می کرد خود را به زحمت می شناخت. خود را زیبا می یافت. در زیر چشمهایش حلقه های کبود انتظار پهن تر می شد. دو شخصیت قصه بعدی یعنی باغچه، یک نماینده سیار بازرگانی و یک خدمتکار جوان هستند که آنها هم در انتظار به سر می برند. انتظار چه چیزی؟ به چه امیدی؟ گفتگوی آنها که همه مطالب کتاب را تشکیل می دهد کوششی است در راه روشن کردن این نکته. گفتگوی مبهم و مؤثر در عین ناچاری. از خلال این گفتگو این دو ناشناس که همدیگر را روی نیمکت یک باغ ملی ملاقات کردند می کوشند برای هم بیان کنند که زندگی برایشان چه مفهومی دارد، چه انتظاری از آن دارند، چه چیز به آنها داده و چه چیزی نداده است. از شغل خودشان حرف می زنند. مرد از کار خود راضی است اما زن سخت آرزومند است که کار خود را عوض کند. مرد می گوید چمدان من پیوسته مرا دورتر می کشد، از روزی به روز دیگر، از شبی به شب دیگر و حتی از غذایی به غذایی دیگر، و به من مجال نمی دهد که توقف کنم و وقتی بیابم که به قدر کافی درباره نقطه تازه فکر کنم. تغییر باید خودش به سوی من بیاید. من فرصت این که به سوی آن بروم ندارم. و زن رسیدن به این مرحله که هر چیزی را بپذیرم به چه درد من می‌خورد؟ و حالان که آنچه من می‌خواهم نجات از این وضع است و حالان که شما آقا این پذیرفتن به دردتان می‌خورد، چون می‌خواهید هر روز دلیل تازه‌ای پیدا کنید به این که این وضع را تغییر ندهید. مرد می‌گوید در 20 سالگی شلوارهای کوتاه سفید می‌پوشیدم و تنیس بازی می‌کردم. به این ترتیب است که همه چیز شروع می‌شود. مهم نیست که چطور، آدم درست نمی‌داند. بعد زمان می‌گذرد و آدم پی می‌برد که در زندگی کمتر راه حلی هست و به این ترتیب است که چیزها مستقر می‌شوند و بعد روزی می‌رسد که عده آنها چنان زیاد است که حتی فکر تغییر دادن آنها هم انسان را به حیرت می‌اندازد. اما زن میگوید باید یک بار مرا انتخاب کنند، به این ترتیب است که قدرت تغییر دادن را پیدا می کنم. در آن لحظه او به امید انتخاب شدن انتظار می کشد، انتظار می کشد و غروب شنبه به مجلس رقص می رود. چرا مرد هم برای شادی رقصیدن با او به این مجلس رقص نرود؟ دختر جوان همراه بچه با قدم‌های تند دور شد. مرد دور شدن او را نگریست. هرچه بیشتر می توانست او را نگریست. دختر سر بر نگرداند و مرد این کار او را تشویقی تلقی کرد برای اینکه به این مجلس رقص برود. شاید خواهد رفت و شاید همان کسی خواهد بود که خدمتکار جوان در انتظارش است، همان کسی که آن دختر را انتخاب خواهد کرد. اما هیچ چیز دیگری هم بعید نیست. ملاقات مرد و زن در آثار مارگریت دوراس اغلب به عشق منجر می شود. عشقی که انتظار را توجیه و ارضا می کند، اما نه برای مدتی دراز. رمان‌های مارگریت دوراس رمان‌های عشق ناممکن است. شاید سبب آن همانطور که ژاک در اسب‌های کوچک تارکینیا ادعا می‌کند این است که هیچ عشقی در روی زمین نمی‌تواند جای عشق را بگیرد. و ماجرای سارا که در یک پلاژ ایتالیایی با ناشناسی به ژاک خیانت می‌کند، زیرا هوس تن دیگری به جز تن شوهرش او را آتش می‌زد، فردایی نخواهد داشت. با این همه او در آرزوی این ناشناس بود و انتظارش را می‌کشید تا از یک نواختی و ملالی که زندگی زناشوییش در آن غرق می‌شود نجات یابد. اما ملال در عین حال جزء عشق است. لودی به سارا می‌گوید عشق را باید به طور کامل همراه با ملال آن و همه چیزش زندگی کرد. پس دنبال ناشناس رفتن چه فایده‌ای دارد؟ در مدراتو کانتابیله ناممکن بودن عشق باز هم عیان‌تر است. آندبارد زن جوان ثروتمندی است که هر روز جمعه پسر خود را که بچه تقریباً 10 ساله است به خانه معلمه پیانوش می‌برد. معلم در طبقه بالای یک کافه اقامت دارد. وقتی که داستان آغاز می‌شود بچه درس هفتگی خود را می‌گیرد. در همان لحظه در کافه پایین مردی زنی را که دوست می‌داشت می‌کشد. پس از پایان درس آن صحنه دلخراش بردن قاتل را با اتومبیل پلیس می‌بیند. منظره زن که روی زمین افتاده و مرد که جسد را در آغوش کشیده است اثری نیرومند در روح او می‌گذارد. چنان نیرویی که سبب می‌شود او فردای آن روز همراه بچه‌اش به محل جنایت بازگردد. گیلاسی شراب می‌خواهد. مرد جوانی در آنجاست با چشمان آبی. گفتگو بین آنها در می‌گیرد. طبعاً از جنایت حرف می‌زنند. یک هفته تمام هر روز آن به همراه بچه‌اش برمی‌گردد و همان گفتگو دنبال می‌شود و در خلال آن گیلاس‌های شراب خالی می‌شود. چرا مرد آنجا در آن کافه زنی را که دوست داشت کشته است؟ شاید زن این مرگ را می‌خواست و مرد با کشتن او فقط خواسته است که اقناعش کند. این تحقیق با کلمات سرپوشیده آن و شوئن که مرد شوئن نام دارد، رفته رفته به صورت بازی خطرناکی در می آید. شوئن آن را از مدت ها پیش می شناسد. او یکی از کارگران اخراج شده شوهر آن است. آن در خلال این گفتگوها به زن دیگری بدل می شود که از اجتماع ثروتمند و بورژوای خود و از شوهری که به او بی‌اعتناست گریزان می شود. تقریبا نوعی مادام بواری می شود. اگر بازی ادامه یابد او به همان زنی بدل خواهد شد و همان زنی خواهد شد که بر اثر عشق کشته می شود، عشقی که او به خود ندیده و آرزویش را دارد. و شوئن که او را به سوی خود می کشد و آن آماده دوست داشتن اوست قاتل خواهد شد. اما پیش از این که بازی به صورت واقعیت درآید، آن بر خود مسلط می شود. وقتی که شوئن را یک بار دیگر بدون حضور بچهش می‌بیند و لب‌های خود را در اختیارش می‌گذارد، هر دو می‌دانند که همین حرکت کافی است و عشق آنها پایان یافته است و دیگر همدیگر را نخواهند دید. جادو زایل شده است. در این سرگذشت ناممکن بودن عشق دلایل متعدد دارد. یکی از آنها شاید نظام اجتماعی است. اختلافات طبقاتی که آن و شوئن را از هم جدا می کند. در شهر کوچک چیزی پنهان نمی ماند و از همکنون ملاقاتهای مخفی آنها در ته این کافه مردم را به حیرت می اندازد و بعد آن بچهش را می پرستد. می گوید من نمی توانم در مورد این بچه تابع هیچ دلیل و منطقی باشم و امکان دارد که رابطه با شوئن او را از بچه جدا کند. اما دلیل اجتماعی یعنی بورژوازی یک دلیل فرعی بیش نیست. عشق با شوئن از این رو ناممکن است که عشق رویایی آن عشقی مطلق و دیوانوار است و درجه کمال خود نمی رسد مگر در مرگ. این مفهومی است که جنایت عشقی آغاز داستان را در بر می گیرد. باید به جمله ژاک که کمی قبل ذکر کردیم بازگردیم. هیچ عشقی در دنیا نمی تواند جای عشق را بگیرد. و چنین است که حتی در عشق هم دیگری همیشه دیگری می ماند. هر که باشد، تنهاییش دیواری به دور او می کشد. موجودات فقط در لحظه کوتاهی برای ملاقاتهای کوتاه بی فردا به هم می رسند. هر رابطه حقیقی و مداومی ناممکن است، شاید به سبب نارسایی زبان. آیا کلمات به آنچه انسان می خواهد به وسیله آنها بیان کند خیانت نمی کند؟ خواهند گفت که هیچ کدام از این حرف ها تازه نیست، به خصوص برای کسانی که آثار پروست، جویس و ویرجینیا وولف را خواندند، هیچ تازگی ندارد. مارگریت دوراس به این مفهوم چیز تازه‌ای نمی‌گوید. آنچه می‌گوید دیگران پیش از او گفتند، اما آنچه بیش از اندازه به خود او تعلق دارد طرز گفتن اوست، سبک هنری بسیار جدی و انعطاف ناپذیر او. آنچه خاص خود اوست و او را از نویسندگان رمان نو مشخص می‌کند، شور و حدتی پنهانی است که به این رمان‌های انتظار و هوس، به گفته گاتیان پیکون، گرمای انسانی و لرزشی هیجان انگیز می‌بخشد که ظاهراً لحن خونسا، دقیق و قاطع، لحن نویسنده‌ای که عمدن خود را از داستان کنار می‌کشد، باید از آن آری باشد. اما برعکس، در داستانی نظیر مودراتو کانتابیله، همین حالت کنارگیری نویسنده به هیچ وجه شوری را که برانگیزنده اوست نمیتواند پنهان کند و حضور آن را حتی تا حد افراط ظاهر میسازد. حسرت عشق پرشور از پشت هر یک از کلمات آن دبارد قابل تشخیص است، همانطور که شور زندگی تسکین ناپذیر خدمتکار جوان در باغچه به چشم میخورد. او به همراهش میگوید: ولی آقا، من مطمئنم که زندگی خوب است و الا به خودم این همه زحمت نمی دادم. همانطور که می بینیم، گفتگوی دو نفری جای مهمی را در رمان‌های مارگریت دوراس اشغال کرده است. اگر بعضی از شخصیت‌های او وحشتی بیمارانه از کلمات دارند، شخصیت‌های دیگر بسیار پرحرفند. بدین سان است مادر در داستانی به نام روزهای طولانی در میان درختان. او از گفتن باز نمی ایستد مگر برای غذا خوردن و بلعیدن غذا با چنان ولعی که برای روانکاوان می تواند جالب باشد. باغچه چیزی نیست مگر گفتگوی دراز در میان خدمتکار جوان و نماینده بازرگانی. اما نباید اشتباه کرد. گفتگوی آنها نظیر گفتگوی روزمره شخصیت هایی که مجسم ساختند نیست، بلکه بیشتر به سبک مخصوص خودشان، نه پرتمطراق و نرسمی و به طور جذابی آکنده از ناشیگری و حسن نیت، مانند گفتگوی قهرمانان تراژدی است و با همان تشریفات سخن گفتن. زبانی شایسته و ساده و پالاییده به کار می‌برند که به درد فلسفه بافی می‌خورد. اگر آن را فلسفه بافی بنامیم، چرا نه؟ تا در سایه آن کاوش‌های ناشیانه‌شان را به سوی تحلیل آنچه زندگیشان است رهبری کنند. برعکس، شخصیت‌های اسب‌های کوچک تارکینیا که به نظر می‌رسد روشنفکرهای چپ بیکار باشند، خیلی کم فلسفه می‌بافند. هر وقت که حرف بزنند برای این است که هیچ چیز نگویند، مانند روشنفکران بیکار، و گفتگوهایشان عبارت است از ملاحظات بی آزار، نیمه اعتراف ها، گوش و کنایه ها، ایهام ها و سکوت ها. به طور کلی مدراتو کانتابیله عبارت است از گفتگوهایی بین آن و شوئن. گفتگوها، نه گفتگوی واحدی که پیوسته با یک نواختی سطوحاوری از سر گرفته می شود. گفتگویی که می توان گفت مبتذل است، روزمره، مبهم و بدون هیچ کوششی برای داشتن سبک. و با این همه به صورتی نامحسوس و در میان ابهام، فلان کلمه تازه یا فلان رازگویی، درست یا نادرست، چون آن و شوئن افسانه پردازی می کنند. به طور مطمئن خواننده و نیز دو قهرمان را به سوی نتیجه اجتناب ناپذیر هدایت می کند. باید گفت که این گفتگوها در رمان‌های مارگریت دوراس جای حادثه رمان سنتی را می گیرد. در این رمان انتظار که مارگریت دوراس هر بار آن را با سماجت و به صورت تازه‌ای از سر می گیرد، جای دادن حادثه امکان نداشت. پیوسته موقعیت معینی وجود دارد. اغلب یک حالت بحرانی است و اشخاص رمان زیاد نیستند و معمولاً دو نفرند که در این موقعیت قرار داده شده اند. اما قصه‌ای در میان نیست، پس حادثه‌ای هم وجود ندارد. گذشته از آن تحلیل‌های روانی وجود ندارد و تحلیل‌های دیگر هم بسیار کم است. درون اشخاص داستان روشن نشده است. آنها فقط عمل می‌کنند. یا حتی کاری هم انجام نمی دهند و فقط حرکاتی می کنند که نویسنده آنها را از بیرون برای ما شرح می دهد. آنها را در حالی به ما نشان می دهد که غرق در ملال یا گرمای طاقت فرسا و یا الکل هستند. در نوعی بی تحرکی زندگی می کنند. نظیر زمانی هستند که در آن زندگی می کنند. زمانی که جریان دارد و جریان ندارد. در واقع آنها فقط با حرف‌هایشان وجود خارجی دارند. اما با این همه این گفتگوهای خونسا که ظاهراً چیزی به دست نمی‌دهند، بیشتر از آنچه جلوه می‌کند آنها را لو می‌دهند. با پیشروی کند و ابهام‌آلودشان، جنبه‌های بیان نکردنی موجودات و روابط عمیق آنها را فاش می‌کنند. این گفتگوها زندگی پنهانی آنها را خیلی بهتر از آنچه تحلیل‌ها یا شرح و بست‌های نویسنده ساخته است به ما می‌فهمانند. ناتالی ساروت می‌نویسد: گفتگو در رمان نو ادامه خارجی حرکت‌های زیرزمینی است. این حرکت‌ها را نویسنده و همراه او خواننده نیز باید مانند شخصیت‌ها انجام دهد. از لحظه‌ای که ایجاد می‌شوند تا لحظه‌ای که شدت افزایندهشان آنها را به سطح زمین می‌آورد و آنها برای اثر گذاشتن در مخاطب و برای حفظ خود از خطرات محیط خارج خود را در لایه محافظ کلمات می پیچند. و باز می نویسد کلمات صفات لازم را دارند برای اینکه این حرکات زیرزمینی ناشکیب و در این حال محجوب را بگیرند، حفظ کنند و به خارج بیاورند. این نظرات با اینکه درباره گفتگوهای مارگریت دوراس نوشته نشده اند، به نظر من به طور شگفت‌آوری مشخصات این گفتگوها و نقشی را که آنها در فن رمان نویسی دوراس دارند مشخص می‌سازند. این فن با مودراتو کانتابیله به اوج خود می‌رسد. روش نویسنده که به قول الوار دیدنی است، قدرت شگرف بازگویی آن چیزهایی را دارد که در خلأ ادا شده است، مانند نقش پا بر روی شن نرم. از این نظر رابطه گفتگوهای ضیافت شام 15 نفری در پایان مودراتو نوعی شاهکار است. هیچ گونه شرح و معرفی مهمانان وجود ندارد. فقط چند جمله از گفتگوها به طور پراکنده آمده است. سراسر شام گویی نه به وسیله نویسنده بلکه از چشم ماهی آزاد سستار و غذای مرغابی با پرتقال که مهمانان با لذت می‌خوردند دیده می‌شود. می‌توان گفت که نویسنده با انتخاب نقطه نظر اشیا موفق می‌شود که تصور تازه‌ای از یک ضیافت شام مجلل به دست بدهد. این هنر خلأ یا بهتر بگوییم انتخاب و تثبیت نشانه‌های برجسته که در آن سکوت‌ها و خلأ‌ها از آن چه گفته می‌شود گویاتر است، هنری است بسیار دقیق. همه جزئیات آن با دقت حساب شده و اندازه‌گیری شده است و هیچ چیزی به دست تصادف سپرده نشده است. پیروزی در ایهام و ایجاز و بیشاخ و برگی است. به این مفهوم مودراتو کانتابیله داستانی است کاملا کلاسیک، درست مانند اثر اخیر مارگریت دوراس، یعنی بعد از ظهر آقای آندسماس، که همین هنر با شفافیت کمتر و با ژرفای بیشتر، ژرفای تقریبا تصویری در آن به کار رفته است. مارگریت دوراس با مودراتو کانتابیله بدون توسل به تحلیل روانی یا فرمولهای اخلاقی و بدون ظرافت ساختگی سبک، یکی از زیباترین داستانهای کلاسیک فرانسه را نوشته است که مدت هاست کسی نظیر آن را نخوانده. او به این نوع از رمان فرانسوی نفس تازه‌ای دمیده است، مانند بیگانه آلبر کامو یا فرمان قتل موریس بلانشو. درست است که او نخواسته است برای مقابله با نویسندگان جوان نوعی آدولف یا پرنسس دوکلو تازه بنویسد. هانری هل. صفحه 137 مودراتو کانتابیله از نظر چند نویسنده فرانسوی.